داشتن و اصلا یه جوری میتونیم بگیم بازی نمیدادن ما رو. امروزه چی شده که ما اینقدر استودیو موسیقی داریم؟
عرض کنم خدمتتون که این که طبیعی پاسخ به نیاز هر جامعه هست، یعنی این که وقتی نیازش احساس بشه در قبالش اون اتفاق در سطح جامعه در لایه‌های مختلف اجتماع میفته. احتیاج به ضبط کردن موسیقی، این عشق و علاقه نسبت به موسیقی، چه موسیقی با کلام چه موسیقی بی کلام، اون کسایی که در صدد ضبط کردن کارهاشونن به این سمت و سو میبره که برن یه جایی توی استودیوی کارشون رو ضبط کنن. هرچی این عشق و علاقه در واقع موسیقی در سطح جامعه گسترده تر میشه، میل به ضبط و ثبت آثار بیشتر میشه. این طبیعت داستانه که خب تعداد استودیوها در سطح کشور رشد پیدا کنه. این طبیعت ماجرایه.
چقدر از این استودیو آقای آداب واقعا استودیو هستن؟ چون بعضی موقع ها آدم یه جایی رو میره میبینه که اسم استودیو بهش این روش گذاشتن ولی شاید حداقل های لازم رو نداره. اصلا ما چه جایی باید چه امکاناتی رو داشته باشه، چه وسایلی لازم برای اینکه اجازه بگیم استودیو موسیقی؟
درود به شما، بسیار سوال خوبیه. متاسفانه میتونم بگم که 90% استودیوهایی که الان اسم استودیو روی خودشون دارن و گذاشتن و مشغول فعالیتن، خیلی هاشون در حد یک اتاق توی خونه هست و چیزی بیشتر از این نیست متاسفانه. جدای از این، موضوع خروجیه که از اونجا بیرون میاد که اون خروجی مطلوب نیست. ما خیلی حالا نمیخوایم وارد جزئیات بشیم که بگیم آقا حالا استودیویی که تو خونه باشه خوبه یا بده. نه، میتونه استودیو تو خونه باشه، اما کسی که داره تو اون استودیو کار میکنه آدم کاربلدی باشه، دانش فنی این داستانو بلد باشه، تمام جزئیات و مواردی که باید رعایت کنه رعایت کنه و در نهایت به خروجی خوبی برسه که اون برای ما مهمه. متاسفانه اتفاقی که داره میفته، خروجی هایی که ما میشنویم از استودیو بیرون میاد، اون خروجی ها در واقع مطلوب نیستن و به سمت سوی کیفیت ضعیف میرن. این اتفاقی که افتاده. یه موضوعی که برگردیم پیشینه تاریخی استودیو رو نیا کنیم، میبینیم بیشتر استودیو زیرزمین بوده. یه علت در واقع فنی داره که میتونیم راجبش بحث کنیم. اینکه شما وقتی از در واقع وارد زیرزمین میشین، در واقع چند بر از استودیوتون رو به حالت آکوستیک وارد کردین ناخودآگاه. وقتی شما مثلا چند متر از سطح زمین فاصله میگیرین و پایین تر میرین، ناخودآگاه خیلی از فرکانس ها افت پیدا میکنه و شما نیاز نداری که برای مهار اون فرکانس ها هزینه گزاف یا زیادتر از اون چیزی که باید انجام بدی. اتفاق بدی که الان افتاده، متاسفانه اولین فاکتوری که یک استودیو باید داشته باشه محیط آکوستیکی سالمه که متاسفانه هیچ کدومشون نداره. این اولین شاخصه و فاکتوری که یک استودیو باید داشته باشه، استودیویی که شما دارین توش ضبط میکنید موسیقیتونو، ادیت میکنید یا میکس میکنید. در هر سه حالت در واقع شما باید اون آکوستیک صحیحو چه موقع ضبط و چه موقع شنیداری داشته باشه.
از نظرت ادوات چقدر مهمه که اون استودیو مجهز باشه؟ اینکه شما فهمیدین بیشتر منوط به دانش اون کسی هست که اونجا کار میکنه و مثلا ادوات هم بعد به یک نسبتی، نمیدونم مثلا هر چند سالی بار بعد عوض بشن یا هر چی قدیمی تر باشن بهترن؟
راجع به ادوات استودیو چند دستن. خیلی از ادوات هستن که حتی مدل های قدیمیش هم کار آمده و خیلی هم اتفاقا گرون قیمته. بعضی از ادوات استودیو نیاز داره که هی آپدیت بشه و در واقع بروز بشه. این راجب نرم افزارا میتونه مستاق پیدا کنه که شما نرم افزارتون رو با اون در واقع سیستم عاملی که دارین کار میکنی، این احتیاج پیدا میکنه که بروز رسانی بشه.
این صنعت دیجیتال الان وارد شده کارو بهتر کرده یا اون مثلا کیفیت آنالوگو شما میگی بهتر بود؟ چون الان قالب استودیوها رو میبینیم دیگه از میزهای دیجیتال استفاده میکنن، ادوات دیجیتالی.
من راجع به بهتر بودنش حرف نمیزنم چون سو گرفتن میشه، ولی میگم که از وقتی دیجیتال شده راحت تر شده در واقع این اتفاق. اون سالهایی که شما ازشون یاد کردین در واقع اینطوری بود که اتفاقا هر کسی هم آهنگساز نبود، هر کسی هم خواننده نبود، هر کسی هم توی استودیو نمیتونه ساز بزنه و مضاف بر اون هر کسی هم صدا بردار نبود، چون بسیار کار پیچیده و سخت و طاقت فرسا و دانش فنی عجیب غریب میخواست، کار با سخت افزارهای پیچیده مثل اون ریلای اشتودر 16 باندی 8 باندی 24 باندی، این که کسی که دانشش رو نداشت حتی جرئت نمیکرد پشت میز صدا بیسته چه برسه که بخواد یک موسیقی ضبط کنه، چون کاملا یه کار حرفه‌ای بود. الان هم همینطور، ولی از وقتی دیجیتال شده این جرئت رو به کسایی که حرفه‌ای نیستن داده که بیان تو این عرصه در واقع فعالیت بکنن.
یه بخشی که هست، ما معمولا توی استودیوها میبینیم که کمپانی‌های خارجی میان یک سری ادواتی که به صورت آنالوگ بوده، به صورت دستگاهی بوده، اینها رو میان شبیه سازی میکنند و مدل‌های نرم افزاریشو میسازن. حالا شرکت‌های مختلفی اسم میخوام ببریم خیلی زیاد هستن. آیا اینها در دسترس بودنش باعث نشده که خیلی ها به خاطر اینکه لازم نیست هزینه کنند گرایش پیدا کردن به سمت صدا برداری و زدن استودیو؟
این اتفاق که در واقع این دستگاه به صورت دیجیتالی شبیه سازی شده که یک اتفاق خوبه، خب راجع به این که نمیتونیم بهش خورده بگیریم که این قطعا اتفاق خوبی افتاده، اما آیا چقدر اینا در تقابل با هم دیگه میتونن، کدومشون بهتر کار میکنه، کدومشون به کیفیت بهتری داره؟ قطعا اون ابزاری که به صورت فیزیکیه و آنالوگه قطعا کیفیت رو در واقع بهتری داره و بهتر میتونه عمل کنه از اون خواسته‌ای که ما ازش داریم. هیچ وقت یک شبیه ساز نرم افزار دیجیتال تا امروز نتونسته در مقایسه، خیلی از بچه ها میان اون دستگاه به صورت دیجیتال استفاده میکنن، به صورت پلاگین یا هر جور دیگه استفاده میکنن، در صورتی که تو عمرشون حتی اون دستگاه واقعیش از نزدیک حتی ندیدن چه برسه بخوان عمل کردش و صداشو بشنون. ولی برای کسایی که در واقع میدونن و شنیدن و کار کردن با ابزار آنالوگ، وقتی در تقابل با هم قرار میگیرن این دیجیتال و آنالوگ، قطعا آنالوگه بهتره. حالا از چه منظری اون دیجیتال اتفاق خوبیه؟ از این منظر که ارزان‌تره، نگهداری نمیخواد، در واقع
خراب نمیشه.
آره، در واقع هزینه نگهداری نداره. تنها هزینه‌ای که ممکنه داشته باشه هزینه به روز کردنش، و شما به تعدد میتونید ازش استفاده کنید. شما فکر کنید یک ابزار آنالوگ توی یک استودیو دیگه معمولی ترینش از 3-4000 دلار شروع میشه. شما یه پلاگین نرم افزار دیجیتال مثلا می‌خری 150 دلار، اگه بخری 150 دلار 250 دلار 300، و اینو به تعدد میتونی تو لایه‌های مختلف توی در واقع مراحل صدا برداری استفاده بکنی. از این سمت که خب پس دیجیتالش خوبه، آنالوگش هم خوبه. اون کسی که داره استفاده میکنه باید رویکردش ببینه چه شکلیه، از این دو نوع محصول به صورت درست و صحیح استفاده.
بله، تشکر میکنم آقای آداب از توضیحاتتون. فرصتی رو بگیریم از همکارانمون و در خدمتتون باشیم برای ادامه گفتگو.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
ای فصل باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون عشق غمخوران ما، در هجر دلداران ما. ای چشم نابین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که داری رشق ها، بر ما که رخ ساران ما. حق را گرگان نگر، من باخ را خندان نگر، از لای بو گرگه ای پدر رستن بیماران ما.
شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای حمید رضا آداب، صدا بردار موسیقی، گفتگوی برنامه راجع به وضعیت صدا برداری در حوزه موسیقی است. آقای شهابی بفرمایید.
آقای آداب، از لحاظ حجم کاری شما میدونم توی استودیوهای مختلف فعالیت میکنید، الان بیشترین حجم علاقه‌مندان که میان سراغ استودیو چه سبک از موسیقی، موسیقی فیلم، موسیقی با کلام، موسیقی راک؟
همونطور که از اسمش مشخصه قطعا موسیقی پاپ بیشترین علاقه‌مندی رو در سطح جامعه داره. موسیقی پاپ یعنی موسیقی مردم پسند. موسیقی مردم پسند موسیقی که در واقع لایه‌های مختلف اجتماع شنونده‌های مختلف داره و بیشترین شنونده رو در واقع در تقابل با سبک‌های مختلف موسیقی داره. از این رو طبیعتش اینطوریه که بیشترین موسیقی که در طول سال ضبط میشه موسیقی پاپ باشه. خب
بیشتر خود خواننده‌ها میان یا واقعا ارکستر میان زنده صدا رو بگیرن؟ چجوری الان؟
یه دوران گذاریه، ببینین مثل سینوسی میمونه. یک سالهای ما همون اوایلی که شما در واقع تعریف کردین تمام سیستم به اون سمت و سو بود که همه چیز آنالوگ ضبط میشد، نوازنده محور بود، همه چیز با حضور نوازنده ها شکل میگرفت. کم کم از اوایل دهه 80 در واقع موسیقی الکترونیک و اون دیجیتال وارد صنعت موسیقی پاپ امروز ما شد و متاسفانه امروز روز به جایی رسیده که حضور نوازنده دیگه خیلی خیلی کم رنگ شده، در خیلی از موارد در واقع حذف شده اصلا از موسیقی. در واقع میاد یک تنظیم موسیقی پاپ ما میشنویم ولی تمام ادوات که توش استفاده شده ادوات موسیقی الکترونیک. این که ولی من خوشحال یعنی خوشبینانه میبینم این موضوع رو که این موج سینوسی برمیگرده و نوازنده ها به صورت جدی دوباره به استودیو برمیگردن، چون اون روحی که نوازنده وارد یه ضبط میکنه، وارد یک ترک میکنه، حالا چه موسیقی پاپ باشه، راک باشه، سنتی باشه، هر موسیقی که باشه، اون روحی که وارد اون ترک میشه و سطح شنیداریش رو تغییر میده قطعا روی شنونده تأثیر میذاره.
شواهدی برای این برگشت وجود داره آقای آداب؟ فرمودید برمیگرده به حالت گذشته؟
بله داره.
الان داره این
داره،
اتفاق
داره این اتفاق میفته. خوشبختانه داره.
آره.
داره این اتفاق میفته. ارکسترای زهی تشکیل شده. ما میبینیم تو استودیو که میان روی ترک های جدی با خواننده های معروف کار میکنن، حالا با قیمت کمتر، ولی این داره به سمت رونق گرفتن میره. نوازنده ها رو دوباره داریم تو استودیو میبینیم و امیدواریم که طی سالهای آینده این اتفاق بیشتر و بیشتر
خب بشه. این بایستی روی وضعیت استودیو های شبابی تأثیر بگذاری، یعنی استودیو هایی که حالا توصیفش رو شما اشاره کردید چندان معتبر نیستن یا اصول فنی رو رعایت نکردن، اگر که این اتفاق بیفته کم کم حذف میشن از این مسئله.
قطعا این اتفاق میفته، چون وقتی حضور و پای نوازندان به استودیو باز میشه هر چیز سطح کار جدی بودن کار گسترده تر میشه، اون استودیویی که توانمندی کمتری دارن قطعا توان انجام این فعالیت ها رو ندارن. خیلی هاشون از لحاظ مساحت انقدر کوچیکن که حتی یک نفر به زور توی مثلا اتاق ضبط جا میشه.
بله.
خب قطعا نمیتونه مثلا 5 نفر 6 نفر 10 نفر نوازنده رو توی یک اتاق جای بده. از این بابت انقدر در واقع کمرنگ و کمسون میشه که از دایره
فید آوت میشه دیگه.
بله، از دایره ضبط فید میشه. اینکه من با نظارت خیلی مشکلی ندارم، اتفاقی که میفته ما بعد کسایی که کار حرفه‌ای میکنن از در واقع این انفعال بیرون بیان و ماها یه کاری بکنیم که کسایی که کارشناس نیستن توانمندی ندارن یا برن آموزش ببینن یاد بگیرن یا خود به خود از این چرخه خارج بشن، همون جوری که خودشون وارد شدن خودشون هم خارج بشن. ولی متاسفانه کسایی که هم حرفه ای منن خیلی چون روی کرده قهری دارن میگن آی باید این استودیو بسته بشه، آی مجوز ارشاد ندارن. من خیلی با این روی کرد در واقع همسو نیستم. نه
چون میگه زمان مشخص میکنه، خودش فیلتر میکنه.
قطعا فیلتر میشن و از دایره در واقع فعالیت حرفه‌ای خارج
یا بایستی در واقع خودشون رو بکشن بالا یا اینکه حذف بشن و در واقع شاید بره به این سمت که استدیوهای تخصصی موسیقی لااقل ایجاد
اصلا بشه. اصلا استراکچر رو ابتدا با این نیت اصلا ساخته بشن خیلی از استودیو. آیا آداب، ما شاهد هستیم که طی چند سال اخیر برخی از حالا میتونیم بگیم آهنگسازان یا فعالان موسیقی کاراشون رو برای ضبط میدن ارکسترهای خارجی اجرا کنند. این چقدرش به خاطر اون کیفیت صوتیه، حالا یه بخشش به خاطر اون توانمندی نوازنده است. ما از لحاظ تولیدات صوتی، از لحاظ کیفیت موسیقایی در قیاس با بقیه کشورها تو چه جایگاهی هستیم؟
من خودم یکی از سردم دارن رکورد این ترک ها در خارج از کشور بودم. خیلی وقتا سعادتی می داشتم که ترک های مختلفی از آهنگسازای خوب و به نام کشورمون رو خارج از کشور ضبط کنه. این که خیلی سوال خوبیه، چرا این اتفاق داخل ایران نمیفته؟ مهمترین اتفاقی که هست رویکرد مدیریتی کسایی که دست اندرکار این ماجرا هستن، این رویکرد متاسفانه نداره. چرا؟ کار ضبط با ارکستر، یعنی ارکسترهای بزرگ، منوط به اینه که شما یک سالن خیلی بزرگ داشته باشین که برای ضبط تجهیز شده باشه و آماده ضبط در واقع این ارکستر بزرگ باشه. این اتفاقی که هستش، ما سالنی به این بزرگی نداریم، فقط تالار وحدت هست، تالار رودکی، و شما الان به دفتر موسیقی مراجعه کنین بخواین برای ضبط یه موسیقی اونجا رو در واقع آفیش کنید، می‌بینین که خب هر جوری که حساب میکنی در نهایت میبینین که برید خارج از کشور ضبط کنی ارزان‌تر براتون تموم میشه. بله،
خب پس خیلی کار سخت میشه، بی خود نیست که. من خیلی شاهدم واقعا خیلی از آهنگسازا تمایل دارن کاراشون رو برن اون ور. و حالا کاری که میاد بیرون اگر بخوایم مقایسه کنیم چه جوری از لحاظ کیفی، یعنی کاری که میکس و مستر هم شده و اومده بیرون، ما بخوایم مقایسه کنیم با سطح برتر جهان، آیا با اون اصلا لول رسیدیم بتونیم خودمون رو مقایسه کنیم یا هنوز جای کار داریم؟
نه قطعا که جای کار داریم. برای اینکه ببینید، من یه مثال ساده بزنم، اون وقت خیلی مشهود شما میتونید یعنی مثال عینیشو ببینید. همین سطح از لولی که توی صدا و ضبط موسیقی هستیم، همین سطح رو بیاریم مقایسه کنیم با سینمای ایران، با سینمای خارج از کشور، تقریبا یه چیزی شبیه همینه. یعنی لولی که سینمای ایران داره، اصلا بحث محتوا ندارم، بحث فیلمنامه، محتوا و کارگردانی نیست، بحث فنی ماجراست. خیلی راه داریم تا به اون برسیم، به اون کوالیتی برسیم.
یه نکته ای که هست توی استودیوها، به هر حال ما شاهدیم که یک قطعه بارها و بارها تکرار میشه، ساعتها وقت میذارن برای اینکه ضبط خوبی داشته باشن، ساعتها زمان میذارن که میکس و مستر بشه، کیفیت کار بیاد بالا، ولی در نهایت میبینیم یه MP3 با کیفیت خیلی پایین تو اینترنت قابل دانلود. این رو واقعا چطور میتونیم توجیه کنیم؟ یا شما که همه زحمت میکشید همون اثر رو، شاید خودتون مثلا سر ضبطش بودین، ریکورد کردین، ادیتش کردین، میکسش کردین، وقتی میشنیم با اون کیفیت پایین آدم فکر کنم یکم دل سرد میشه.
همه این رویکرد در واقع جهانیه، مربوط به ایران نمیشه متاسفانه. از حالا میگم متاسفانه، شاید هم خوشبختانه، از وقتی استریمینگ وارد در واقع دایره موسیقایی شد و ترک ها احتیاج داشتن که با در واقع حجم کم روی جای دسترسی پیدا کنن که مردم بتونن به راحتی اینا رو دانلود کنن و بشنون، امروز روز که اصلا دیگه دانلود هم نمی کنن خارج کشور، به صورت استریمینگ روی موبایلشون هر قطعه‌ای که بخوان در جا میشنون. این رویکرد جهانی، مربوط به ایران نیستش. اما همیشه همه جای دنیا برای شنوندگان حرفه‌ای موسیقی اون نسخه با کیفیت‌تر در دسترس. شما میتونید برید حالا نسخه فیزیکیشو بخرید یا نسخه با کیفیت‌ترش رو در واقع دانلود کنید و بشنوید. این اتفاقیه که الان در واقع تو سطح جامعه ما متاسفانه نمیفته.
تشکر میکنم آقای آداب از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. ما وارد هر موضوعی که میشیم آقای شهابی، احساس میکنم که برنامه‌های زیادی رو باید بهش اختصاص بدیم. ما تازه وارد بحث صدا برداری شدیم و میبینیم دریایی مطلب هست که در این زمینه بایستی بهش اشاره کرد. امیدوارم فرصتی بشه که هم بتونیم در خدمت آقای آداب باشیم مجددن و هم دیگر همکارانی که در این حوزه فعالیت حرفه‌ای دارن. از شما تشکر میکنم آقای شهابی. زمان بخش گفتگوی برنامه یه نیستان همینجا به پایان میرسه. من با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در این فرصت همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و بخش موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم و همه شیفتگان و علاقمندان به فرهنگ دیرینه ایران زمین، در ادامه توضیح گوشه ها و دستگاه های موسیقی ملی ایران به ردیف های کاربردی رسیدیم. اکنون برای اینکه کاربردی برای شنوندگان عزیز و علاقمندان به موسیقی ملی ایران و ردیف بیشتر باز شود مفهومش، درآمد ماهور و گوشه سروش از کتاب ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران رو برای شما با همراهی آواز آقای وحید تاج اجرا خواهیم کرد.
بود آیا که در میکده بود آیا که در نیکده ها باشد، گره از کار فرو بسته ما شاید، گره هست کار فرو بسته ما بخشاید
گوشه سروش دوتا یکی حالت پنج مویه فرود به ماهور.
فکر خود رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب، کفر است در این مذهب، خود بینی خود را.
آنچه شنیدید در آمد ماهور و گوشه سروش از کتاب گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران بود که با تار به همراهی آواز آقای وحید تاج برای شما اجرا شد.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که با ما بودید و امشب هم این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چقدر یک و یک انداز است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی
اکو یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و مربا جوینه و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. جوینه